ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما خوبان و شما گرامیان شبکه رادیویی گفتگو. در حالی که رسیدیم به ساعت 12، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده رویداد.
رویداد به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، روز عالی بخیر. آغاز هفته دولت رو به همه دولت مردان ایران اسلامی تبریک و شادباش میگم و یاد و خاطره همه شهیدان دولت رو گرامی. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید، ما اونها رو در برنامه‌های خبری مد نظر قرار میدیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 در اختیار شماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 0903 913 4744 شماره ما در شبکه‌های اجتماعی، 0903 913 4744. رادیو گفتگو رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. برای شنیدن برنامه‌های آرشیوی رادیو گفتگو هم به همین نرم افزار کاربردی یعنی ایران صدا مراجعه کنید لطفاً. اما بحث هایی که امروز در برنامه رویداد به اونها خواهیم پرداخت: رایزنی های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایران با روسیه، حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایش اقتدار پهپادهای ایرانی در رزمایش مشترک 1401 ارتش، دولت 13 و تعامل جدید با آفریقا در پی سفر وزیر خارجه به کشورهای این قاره، بیانیه فعالان و رسانه‌ای جریان انقلاب به سران اصلاحات با اهانت‌ها و توهین‌های موسوی. سوژه از شما، پیگیری از ما. لطفاً موضوعات خبری خودتون رو در وبسایت رسمی رادیو گفتگو در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما ثبت بکنید تا ما اونها رو در برنامه‌های خبری مد نظر قرار بدیم. امروز با وزیران کابینه دولت 13 هم گفتگوهایی خواهیم داشت که در طول برنامه شنونده اونها هستیم. ما در برنامه امروز همونطوری که گفتم یکی از موضوعهایی که بهش خواهیم پرداخت تعاملات جدید با آفریقا و کشورهای قاره آفریقا هست که در پی سفر وزیر خارجه به کشورهای این قاره اتفاق میفته. آقای عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه، روی خط تلفن میهمان ما هستند. آقای سهرابی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه فرهیختگان و شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب و مفید و سیاسی شما.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای سهرابی اجازه بدید قبل از اینکه با شما گفتگو رو آغاز بکنم، ما بخشی از صحبت‌های آقای دکتر امیر عبداللهیان رو بشنویم، برگردیم و با شما بحث رو ادامه بدیم.
خواهش.
ایران برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات با کشور دوست و برادر مالی اهتمام و اراده جدی داره و اینکه امروز ما در باماکو هستیم ترجمان این نیت واقعی تهران هست. من بسیار خرسند هستم که در کمتر از 6 ماه گذشته میزبان برادرم جناب آقای عبدالله دیوف در تهران بودم و در اونجا توافق کردیم کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور رو شکل بدیم.
آقای سهرابی خوش آمد دوباره به شما میگم.
خواهش میکنم، در خدمتیم.
سپاسگزارم. ابتدای گفتگو دوباره تبریک میگم هفته دولت رو به شما و همه همکارانتون در مجموعه وزارت امور خارجه کشورمون.
من هم عرض تبریک دارم به مناسبت سامیز هفته دولت و یاد خاطره همه شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی میداریم و در خدمت جناب عالی هستیم.
سپاسگزار و ممنونم از شما. آقای دکتر سهرابی، در سپهر در واقع سپهر ارتباطات بین المللی کشورمون، خب همیشه در واقع ما یک شعار داشتیم، نه شرقی نه غربی، و این نسب العین وزارت خارجه ما هم هست و بوده سالهای ساله. این که در واقع در استراتژی جدید به سمت آفریقا هم نگاه‌های تازه‌ای داره میشه رو یه مقداری در موردش صحبت بکنید. این استراتژی جدید چگونه شکل گرفته، با چه مبنا و پایه‌ای، و هدف از اون چیه؟
خیلی متشکرم. همونجوری که همه شنوندگان عزیز مستحضرن، دولت 13 با نگاه جدیدی که در راستای تداوم توسعه روابط همه جانبه جمهوری اسلامی با همه کشورها بر اساس سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند طراحی کرده، امروز قاره آفریقا به عنوان یکی از مقاصد اصلی سیاسی اقتصادی دولت 13 به ویژه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه فعال و بانشات جمهوری اسلامی مستحضرید و مستحضرند. شنوندگان عزیز، ما 55 کشور در قاره آفریقا داریم که بیش از 1,400,000,000 نفر جمعیت داره و سرشار از منابع غنی زیرزمینی نفت و گاز و فلزهای با ارزش و کمیاب مثل طلا، الماس، کروم و پلاتین هست. به عنوان یکی از غنی ترین قاره های جهان محسوب می شود که 96% الماس دنیا در حوزه آفریقا، 90% کروم، 85% پلاتین، 55% منگنز و 50% کوبالت جهان در این قاره قرار داره. ما اولین گام اساسی خیز سیاست خارجی ما به کشور مالی با ماکو دیروز در شرایطی انجام میشه که 30 شرکت بخش خصوصی جناب آقای دکتر امیر عبدالله وزیر خارجه رو دارن همراهی میکنن. ما به دنبال سفر سال گذشته وزیر خارجه با مقام دیگه آقای دکتر امیر عبدالله اشاره کردن، اولین کمیسیون مشترک از سال 62 که روابط سیاسی ما برقرار میشه، یعنی حدود 30 و خود سال، اولین کمیسیون مشترک رو ما پارسال برگزار کردیم و این سفر در پاسخ به سفر همتای مالایی ایشون داره انجام میشه. خب یکی از کشورهایی که در غرب آفریقا برامون بسیار حائز اهمیته کشور مالیه و امروز هم ایشون وارد کشور تانزانیا خواهد شد که اگر نیازی بود یه مقداری توضیح بیشتری من تو این بحث خواهم داد.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ببینید، به لحاظ بین المللی مجموعه کشورهای آفریقایی یک سوم اعضای سازمان ملل متحد رو تشکیل میشه که ما یه مقداری توی این موضوع غفلت کردیم و از ظرفیت‌های حوزه آفریقا که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست، من خاطرم هست در سال 77 خدمت آقا در سمینار سراسری سفرا رسیدیم، آقا به موضوع آفریقا یه تأکید ویژه‌ای داشتن. معظم الله فرمودن که یه قاره بک، مردم بسیار خونگرم، خداوند نعمت رو به مردم آفریقا در زیر زمین تمام کرده، روی زمین به خاطر استعمار غرب و فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای زورگو و مستبد، اینها کف زمین روی ارض روی زمین آب برای خوردن ندارن و این خیلی بده. ما خوشبختانه با روی کردی که از ابتدای انقلاب شکومند اسلامی به موضوع آفریقا در بخش‌های مختلف از جمله نگاه‌های توسعه‌ای و کمک‌هایی رو که انجام شده نسبت به مسائل اقتصادی قفلت کردیم. امروز رقبای بسیار سنگینی مثل چین و ترکیه به بازار آفریقا ورود پیدا کردند. ما در سال گذشته که دولت سیدنام تشکیل شد، حجم روابطمون با کل کشورهای آفریقایی 600 میلیون دلار بود. امروز که من خدمت شما دارم گزارش میدم، بر اساس اسناد و مدارک بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار روابط، یعنی دو برابر شده روابط اقتصادی، که تأکید جناب آقای دکتر رئیسی هستش که از همه این ظرفیت ها به ویژه بخش اقتصادی باید استفاده بشه. این فضای منفی که توسط غربیا و تفاولگرا ایجاد شده یه مقدار رویکرد به بخش خصوصی ما کمرنگ هست. ما فرصت استفاده بکنم با توجه به اینکه ما در بحث ترانزیت و ظرفیت‌هایی که در حوزه دریا داریم، امروز برای انتقال کالا به اون کشورها و در مقابل واردات نیازمندی هامون از اون کشورها فرصت بسیار خوبی از ظرفیت‌های تهاتر استفاده بکنیم. وجود نهادهای منطقه‌ای سیاسی مثل اتحادیه آفریقا، نهادهای اقتصادی مثل کومسا، منطقه آزاد تجاری که از ژانویه 2020 میلادی عملیاتی گردیده، در کنار بازار وسیع این قاره برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی شرایط مناسبی داره. همین سفری که امروز آقای دکتر امیر عبداللهیان به تانزانیا تشریف میبرن، ما هنوز جاپای تجار قدیمی ما 200 سال پیش رفتن. مثلا ما در تانزانیا خیابانی داریم به اسم شیرازی ها، اینا همین تجار و بازرگانان با معرفت ایرانی بودن، رفتن اونجا باب رو باز کردن و این کریدرها امروز برای ما فراهم هستش که امیدوار هستیم انشاءالله این سفرها و این رفت و آمدهای سیاسی باعث توسعه فعالیت های اقتصادی
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. حالا کشورهای هدف دیگری که مد نظر هست کدام کشور هست آقای سهرابی؟
ببینید، تو دستور کار بر اساس اولویت ها و زمانبندی هایی که شده، خب حتما شنوندگان عزیز مستحضرن، بعضی کشورهای آفریقایی شرایط خیلی حساس تری دارن. عرض کنم خیلی مثل همین تانزانیا که گفتم، ما در سال 1964 در 26 آوریل از اتحاد دو تا جمهوری تانگانیکا و زنگبار این تشکیل میشه. یکی از این کشورها 55% مردم قاره آفریقا اینها مسلمان هستند. ما دستور کار 5-6 تا کشورهایی رو داریم. اجازه بدید که در سر فرصت اینها رو اشاره بکنم. فقط یکی از بحثایی که شاید برای شنوندگان عزیز بسیار بسیار مهم باشه، عرض میکنم که در سال 61 روابط ما با تانزانیا در حالی شکل میگیره که در سال 63 سفارتمون در دارالسلام افتتاح میشه، مقام معظم رهبری در اون زمان که ریاست جمهوری بودن در رئیس جمهور کشورمون بودن در سال 64 سفری داشتن که اون پایه اساسی تحکیم روابط تازه تأسیس دو کشور میشه و تا کنون سفرهای بسیار زیادی بین مقامات عالی رتبه صورت گرفته و با شرایطی که امروز ایجاد شده دو سه پروژه تو دستور کار داریم که انشالله اینها محقق بشه و به اتمام برسه. من فکر میکنم یک جهش اساسی در حوزه اقتصادی بین ایران و آفریقا انشالله شکل میگیره.
متشکرم، سپاسگزار از شما آیه عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه کشورمون.
خیلی متشکر، لطف کردید.
خدا نگهدار.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاولی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
این برنامه رویداد هست که از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه، اما به مناسبت هفته دولت سرکار خانم شعار همکار ما مصاحبه‌ای داشتند با آقای دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر عین‌اللهی در این گفتگو در خصوص بازگشایی مدارس و مراسم اربعین پیش رو صحبت کردند.
گزارش ویژه.
به نام خدا و سلام، من سید فاطمه شعار هستم. در هفته دولت به سراغ وزرای دولت 13 و معاونین رئیس جمهور رفتم تا از عملکردها و همینطور سوالهای موجودی که در کشور مطرح هست بیشتر ازشون بپرسم. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر عین‌اللهی، وزیر محترم بهداشت و درمان. آقای دکتر، بحث بازگشایی مدارس و اربعین نزدیکه، میشه بفرمایید آخرین هماهنگی که برای رعایت شیوه نامه ها انجام دادین چه تدابیر ویژه‌ای هست؟
سلام عرض میکنیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و امیدواریم که روزهای خوبی داشته باشید. خب معمولا تصمیم گیری تو ستاد کرونا انجام میشه. آخرین تصمیمی که در ستاد کرونا گرفته شده اینه که همه زائرین عزیز اربعین یک بار دوز یادآور رو باید بزنن و این برای این هستش که هم برای خودشون پیشگیری میشه و هم که میرن اونجا برمیگردن بیماری رو به کشور منتقل نکنن. در رابطه با بازگشایی مدارس هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده، فقط به شکل توصیه ما ستاد کرونا هست که انشالله اگر که اونجا تصمیم خاصی گرفتش ما خدمت هم.
خب خب صحبت‌های آقای دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت رو شنیدیم. مهمترین نکته در لابلای صحبت‌های ایشان این بود که کسانی که قصد سفر به کربلای معلا رو در ایام منتهی به اربعین حسینی دارند باید حتما دوز یادآور رو تزریق بکنند. اما می‌خوایم در مورد حکمرانی گمرکی و جایگاه اون در مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت بکنیم. سرکار خانم فریده زبیدی معاون محترم حقوقی و وزارت گمرک روی خط تلفن مهمان این بخش ما هستند. خانم زبیدی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم از شما سرکار خانم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آغاز هفته دولت رو هم به شما و همه همکارانتون در مجموعه وزارت اقتصاد اداره‌ای و سازمان گمرک ایران تبریک میگم.
متشکرم.
خانم زبیدی، خب بحث ما حکمرانی گمرکی هست. از دیدگاه شما به عنوان کارشناس عالی این حوزه، حکمرانی گمرکی چه تعریفی داره و چه جایگاهی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع حکمرانی خواهد داشت؟
بله، به نام خدا. اولا گمرک جمهوری اسلامی ایران یک سازمان دولتی هست که وظیفه نظارت و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات رو داره. در این مرحله، یعنی در یک سال اخیر که در دولت محترم 13 هست، ابتدا به ساکن ما اومدیم خلعها رو احصا کردیم، بعد بر اساس اون احصای خلعها عملیات و نوع عمل کردی رو که ما باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و همینطور مواد مخدر و همینطور پولشویی باید انجام بدیم رو اومدیم پایه‌ریزی کردیم. من خدمت شریفتون عارض هستم که ما اینکه مستحضرید طبق ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق، گمرک صرفا در محدوده اماکن گمرکی میتونه کاشف تلقی بشه که خوشبختانه همکاران ما در سال 1400 تعداد 2689 فقره پرونده قاچاق به مبلغ 5800 میلیارد تومان رو کشف کردن و برای رسیدگی تحویل مراجع رسیدگی کننده دادن و همینطور در 5 ماهه سال 1401 1288 فقره رو همکارای ما در گمرکات اجرایی کشور تونستن کشف بکنن و ارزش ریالی تعیینی هم به مبلغ 2800 میلیارد تومان هست. علاوه بر این کار کشفی که ما حسب وظیفه و تکلیفی که داریم انجام میدیم و گزارش وقوع جرمش رو به مقامات ذی‌صلاح رسیدگی کننده اعلام میکنیم، اعمال ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق رو داریم که ارزش گذاری میکنیم حسب ارجاعی که مراجع رسیدگی کننده به ما میدن در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق، هم از حیث تعیین ارزش و هم از حیث بررسی اسناد مثبته گمرکی ارائه شده به مراجع رسیدگی کننده. به حضورتون که از حیث انطباق با کالای بحث توقیفی هست. اما غیر از این، ما خب گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌های اصلی مبارزه با مواد مخدر هست. خوشبختانه ما در سال 1400 تونستیم 3553 کیلوگرم مواد مخدر سنتی صنعتی رو کشف بکنیم و همینطور در 5 ماهه 1401 تونستیم 3519 کیلوگرم مواد مخدر رو کشف بکنیم که البته اینها مواد مخدر سنتی و صنعتی هستن و ما آمار پیشسازهایی رو که گمرکات اجراییمون تونستن در این بازه زمانی کشف بکنن رو در این آمار لحاظ نکردیم که در 5 ماهه 1401 ما موفق شدیم در کشفیات مواد مخدر سنتی و صنعتی 364% رشد رو داشته باشیم. از طرف دیگه خوشبختانه گمرک جمهوری اسلامی ایران عضو دفتر رایلو هست، دفتر همکاری های منطقه‌ای در آسیای جنوب شرقی هست که کشورهای عضو اون میان اطلاعات و دستاوردهای خودشون رو در حوزه مبارزه با تخلفات و جرایم گمرکی مثل مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر رو وارد بانک اطلاعاتی به نام سن میکنن و به اشتراک میذارن برای بهره برداری. ضمناً خوشبختانه این خبر رو من بگم حضور شریفتون که گمرک ایران یکی از 5 کشور برتر دنیا در این زمین است و به کرات هم مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته از جانب سازمان جهانی گمرک.
ما هم به شما تبریک میدیم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم سرکار خانم فریده زبیدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با خانم فریده زبیدی درباره حکمرانی گمرکی و جایگاه اون در مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شما همراهان محترم شنوندگان گرامی برنامه رویداد رادیو گفتگو میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و در قالب پیامک پیغام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. از طریق شبکه های اجتماعی هم با شماره 0903-913-47-44 میتونید با ما در ارتباط باشید. اما همونطوری که گفتم سرکار خانم شعار با در واقع عده‌ای از اهالی و اعضای محترم کابینه دولت 13 صحبت کردند که در این بخش شنونده گفتگوی سرکار خانم فاطمه شعار خواهیم بود با آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش که پرداخته شده به بحث خیلی جدی و مهم رتبه بندی معلمان.
آقای دکتر من شعار هستم از رادیو گفتگو.
بله.
البته راجع به اجرای رتبه‌بندی معلم‌ها توضیحات رو بفرمایید که به کجا رسید و این که قرار اجرایی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رتبه‌بندی یکی از مهمترین اقدامات سند تحول بنیادین بود که پس از 11 سال در دولت انقلابی و مردمی رقم خورد. و الان رتبه‌بندی ما میتونیم بگیم اجرا داره میشه. همکاران ما در سامانه رتبه‌بندی شرکت کردن، داره کارشون انجام میدن و انشالله آماده میشیم برای اینکه این رتبه‌بندی با اجرایی شدن کیفیت فرایند تعلیم و تربیت رو ارتقا بده و همچنین صلاحیت حرفه‌ای معلمان رو. بخشی از پرداختی در رابطه با رتبه‌بندی از بخشش البته از 31,6400 تا یعنی به 9 ماه 50% رتبه اول رو به حساب همکاران مشمول واریز شد.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یه سری از معلمایی که دارن بازنشست میشن بهشون گفتن که چون داره رتبه بندی اعمال میشه صبر کنید، این رتبه بندی توی دریافتی شما و توی اموراتی که داره انجام میشه براتون دخیله. این یه تعللی ایجاد کرده برای طیف عظیمی از کسایی که در حال بازنشستگی هستن. این توضیحات هم در این زمینه.
ببینید بازنشست ها معمولا قانونه، میانگین دو سال آخره حقوق مزایاشون برای حقوق بازنشستگیش محاسبه میشه. چون رتبه‌بندی از 31,6400 هست، به طور طبیعی تا امسال اگر افراد بخوان بازنشست بشن، همکاران ما بیشتر همون ابتدای برج مهر ما بازنشست میشن، یک سال میشه و اگر کسی توصیه کرده منظورش اینه که یک سال دیگه باشه از این میانگین بهتر استفاده کنه. خب و اینکه فرمودن نه شامل نمیشه و اینا نیه و همینی که من توضیح دادم هست، اگه بخوام بیستن بعد از دو سال میتونن از این میانگین به طور کامل استفاده کنم.
گفتگو کردم با آقای دکتر یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش کشور.
ایران تهران جام جم رویداد رادیو گفتگو 12:29.
با سخنگویان
نمایش اقتدار پهپادهای ایرانی در رزمایش مشترک 1401 ارتش. گفتگو میکنم با دریادار موسوی، سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ارتش و معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی. سلام میکنم به شما امیر دریادار موسوی، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.